بسم الله الرحمن الرحیم. اولا لازم میدونم عرض کنم خدمت عزیزان که جلسات ما جلسه در پناه قرآن انشاءالله هر روز از ساعت 1 تا 2، با توجه به اینکه این جلسه رو وام گرفتیم از دعای شریف خصله آقا امیرالمومنین، گفتیم چه بهتر که از یه نیم ساعت قبلش با قرائت در واقع دعا جلسمون شروع کنیم، اگر نه بحث جلسمون انشالله از همین ساعت 1 تا در واقع 2 خواهد بود. من در خدمت عزیزان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این ایام ماه مبارک رمضان بنا داریم تعدادی از سوره های قرآن رو با هم بخونیم از منظر پناهی که این سوره ها برای ما در زندگی ایجاد میکنن. اشاره کردیم روز گذشته که هر کدام از سوره های قرآن یک جنبه استعاذه‌ای یا پناه دارن، چون هر سوره‌ای ما را از یک آسیبی، از یک شرکی، از یک کفری خارج میکنه. بنابراین میشود گفت تمامی سوره های قرآن پناهگاه های خداوند تبارک و تعالی برای زندگی ما انسان ها هستند و ما باید در پناه این سوره ها پناه بگیریم برای در امان ماندن از انواع آسیب ها و نواقص و شرک و فسق و عصیان و در واقع تزلزل و نابودی و هلاکت و ماننده اون. ما توی این جلسات بنا داریم جنبه پناه سوره های قرآن رو کار کنیم. از بین سوره های قرآن هم سوره های رو انتخاب کردیم که وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در دعای شریف خصله در واقع اون رو بهش اشاره کردن. چون عرض کردم روز گذشته، خیلی کوتاه فقط در قالب یک دو خط بگم، چون در دعای شریف خصله آقا امیرالمؤمنین جلوه های متنوعی از پناه رو در ارتباط با سوره های قرآن مطرح کردن. همین دعای شریف که الان خوندن رو اگر که نگاه بکنید، این تیکش رو بذارم و ببینید، در فراز پنجم این دعای شریف که الان جلوی دیدگان شما هست میتونید مشاهده بفرمایید، حضرت اینطوری میفرمایند: اللهم اعم عنی قلوب اعدائی و کل من یبغینی به سوء و ربط بینی و بین اعدائی، حجاب، ستر، کفایت، حفظ، از، سور، من، دفع، حیاطت، رفعت، علو و جلوه های دیگه پناه سوره های قرآن. سنی که از قسمت های شگفت‌انگیز این دعا اینه که آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام جلوه های مختلفی از پناه رو در این دعای شریف معرفی میکنن. خب این خیلی نکته مهمیه، این که اصلا بدونیم پناهگاه جلوه های مختلف داره. این خودش مطلب مهمی است. و حالا بریم ببینیم اون سوره‌ای که حضرت از اون سوره برای اون پناه استفاده کردن چگونه اون جلوه پناه رو برای زندگی ما ایجاد میکنه. چنان که جلسه گذشته قسمت اول دعا که میفرمان حجاب الحمد رو با هم دیگه اندکی در موردش گفتگو کردیم که اصلا حجاب چگونه پناهی است و سوره حمد چگونه این نوع پناه رو در زندگی ما ایجاد میکنه. قسمت بعدی میخوایم در مورد، یعنی امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم: و ستر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. جلوه دیگری از پناه جلوه ستره. اول میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چرا ستر یه جلوه از پناهه، بعد بریم سراغ این که چرا سوره مبارکه بقره ما رو در پناهی از نوع ستر قرار میده. پس اولین کاری که انجام میدیم بریم با هم دیگه ستر رو بررسی بکنیم. من اینجا براتون معانی واژگانیش رو در آوردم. یه نکته این که آیت الکرسی رو، چون جلوتر آیت الکرسی رو داریم، در مورد آیت الکرسی انشالله جداگانه صحبت خواهم کرد، چون جلوتر توی این دعای شریف ما یه پناهی رو ویژه آیت الکرسی داریم، بر همین اون اونجا مفصل صحبت خواهم کرد. یکی از عزیزان اونجا پرسیدن امکان پرسش پاسخ در جلسه هست، بله من یکم که ارائه رو جلو بردم توضیح دادم، بعد دوستان سوالاتشون رو سعی میکنم جواب بدم، حتما ان شاء الله وظیفه بنده است. خب اول در مورد این صحبت کنیم که داریم مشاهده میفرمایید، این فراز دعا که ستر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اولا چرا ستر؟ معنی کلمه ستر رو از سه تا از کتابای لغت خدمتتون آوردم. در کتاب قاموس فرمودن همون پوشاندن، ما هم تقریبا با همین معنی، معنی پوشاندن ستر رو در نظر میگیریم. جناب راغب در کتاب مفردات میفهمن تغطیت و شیء، همون پوشاندنی که در قاموسه دیگه، وقتی یه چیزی رو غطا کنی یعنی بپوشونی روشو میشه ستر. جناب علامه مصطفی در کتاب التقی میفهمن هو کون شیء تحت ساتر و مطلق المستوریه به ای نحو و وسیله کان، وقتی یه شیء تحت یک ساتری قرار بگیره. کلمه رو در واقع با خود کلمه توضیح دادن، یعنی از نظرشون کلمه ستر خیلی کلمه پایه‌ای و بدیهیه، برای همین با همون توضیح دادن. وقتی یه چیزی تحت یه پوشاننده‌ای قرار بگیره، مطلق پوشانده شدن، حالا به هر وسیله‌ای که میخواد باشه، مادی باشه معنوی باشه، مطلق پوشانده شدن رو میگن ستر. این کتاب لغت. یه رفت و برگشت بکنم در قرآن، یه نگاهی بندازیم به این کلمه. در قرآن کریم ریشه ستر سه جا اومده، ریشه ستره سه جا اومده. یکیش این آیه 22 سوره مبارکه فصلت، از پایین بخونم بیام بالا. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، که در ترجمهش فرمودن شما رو در دنیا وقت گناه از بیمان که گوش و دیدگان و پوستهایتان بر ضد شما گواهی دادن پنهان نمی شدید. شما در دنیا موقع گناه از بیم این که سمع و ابصار و جلودتون دارن شما رو میبینن، خودتون رو در ستر قرار نمیدادید. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. یعنی شما وقتی عملی انجام میدادین، در واقع حواستون نبود که دارن شما رو میبینن، حتی نمیرفتین خودتون رو بپوشونید. یعنی پوشوندن الان اینجوری، حتی نمیرفتین خودتون رو بپوشونید. مورد دیگه سوره مبارکه در واقع کهف آیه 90، حتی ماجرای جناب ذوالقرنینه دیگه، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. این اونجاییه که میگه جناب ذوالقرنین میرسه به یه قومی که اونجا میبینه اون قوم هیچ ستری در مقابل آفتاب ندارن. یه قومی بودن که خیلی از مفاهیم پایه‌ای فطری بهره نداشتن، یه قوم در واقع کمتر رشد یافته‌ای بودن، لذا پوشش نداشتن. همین پوشش نداشتن رو در واقع می‌فرمایند ستر. یا یه این که خیلی شاید نزدیکتر باشه به اون معنی که مد نظر ماست که با توجه به دعا هم هست، این آیه 45 سوره مبارکه اسراء، و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اولا از اینجا معلوم میشه که ستر و حجاب خیلی معناشون به هم دیگه نزدیکه. بعد قشنگ میگه دیگه، میگه و اذا قرأت القرآن، وقتی قرآن قرائت میکنی، به رسول خدا داره میفرماید ما بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارن حجاب مستور قرار میدیم. یعنی یک پوششی در واقع رسول خدا رو در ازای قرائت قرآن در بر میگیرد در مقابل کسانی که ایمان به آخرت ندارن. خب این استعمال در واقع آیه در قرآن مواردش خیلی زیاد نیست. با این حساب ستر رو اگر بخوایم معنا کنیم، یه برگشتی بکنم به اون فایل خودمون. جلسه گذشته در مورد معنای حجاب ما صحبت کردیم، یه مروری اگر بکنیم، حجاب اینجوری بود: وقتی است که یه چیزی رو در یه جایگاهی قرار بدی، در یه موقعیتی قرار بدی که اصلا تلاقی پیدا نکنه با چیز دیگری، به این میگن حجاب. خب یعنی اصلا یه جوری پنهانش میکنی، به این معنی که یه جوری او رو در یه موقفی و در یه جایگاهی قرار میدی که اصلا تلاقی پیدا نمیکنه با رو در رو نمیشه، ولی در ستر مطلق پوشانده شدنه، همونطور که میبینیم. یعنی اگر بخوایم در کنار حجاب معنیش کنیم، یعنی نگیم ستر یه چیز عامیست که حجاب را در واقع شامل میشه، اگر بخوایم در واقع در نسبت با حجاب از اجتماع و افترقا معنی کنیم، ستر میشه اونجایی که مواجهه وجود داره ولی از نوعی از پوشش برخورداریم. این پس مطلق پوششه. اما اگر بخوایم از حجاب متمایزش کنیم، نگیم آقا حجابم شامل میشه، چون از اجتماع و افترقا دیگه در این دعای شریف کنار حجاب اومده، از حجاب متمایز شده. اگه بخوایم متمایز معنیش کنیم، میشه اینجوری معنیش کرد: در ستر مواجهه با شر وجود داره، مواجهه با آسیب وجود داره، ولی پوششی در اون حق و پوششی در جبهه حق وجود داره که او رو از گزند آسیب در امان نگه می‌داره. این مفهوم ستره. پس اولین کاری که کردیم ستر رو داریم متوجه میشیم. یک نوع از پناهگاه، پناهگاهی است که در صحنه مواجهه، در مواجهه با باطل، در مواجهه با در واقع شر، در مواجهه با طاغوت، انسان رو در یه پوششی قرار میده که او رو از گزند آسیب در امان نگه میداره. پس مواجهه درش وجود داره، چنان که تو اون آیه سوره مبارکه اسراء هم که در واقع خدمتون عرض کردم و قرائتش کردیم، وقتی پیامبر قرآن رو قرائت میکنن، بعد در مواجهه با الذین لا یؤمنون بالآخره در یه ستری قرار میگیرن. پس ستر رو اینجوری معنی میکنیم: یه شأنی از پناهگاه، پناهگاه در میدان مواجهه است. انسان مؤمن در مواجهه قرار میگیره، در میدان مقابله قرار میگیره، در تقابل با شرور، کفر، فسق، نفاق و انواع دیگری از در واقع شرور قرار میگیره، ولی در این مواجهه یه ستری، یه پوششی میاد فاصله میندازه، یعنی به واسطه اون ستر و اون پناه از گزند آسیب شرور انسان مؤمن رو در امان نگه میداره. به این میگیم ستر. خب حالا بریم سراغ سوره مبارکه بقره. قسمت دوم بحثمون اینه: اول ستر چه نوع پناهگاهیه، حالا میخوایم ببینیم سوره مبارکه بقره چرا پناه ستر ایجاد میکنه. در سوره مبارکه بقره چه بود که اون رو به عنوان پناه ستر معرفی کردن؟ حالا میخوام در مورد این صحبت کنیم. برای اینکه این کار بکنیم، باید بریم سراغ خود سوره مبارکه بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. همون مطلع سوره مطلب قابل توجهی رو داره. در مورد کتابی صحبت میکنه که هیچ ریبی، هیچ تردیدی، هیچ دودلی درش وجود نداره و هدایت، علم، آگاهی، شناخت، معرفت برای کسی که اهل تقوا باشد. خب از همینجا بدون این که دیگه به موضوع ستر کار داشته باشیم، چون روش مطالعهمون اینه، اون ویژگی پناهگاه رو مطالعه میکنیم، بعد میریم سوره رو مطالعه میکنیم، بعد ارتباط اینا رو بررسی میکنیم. نمیخوام مثلا اون لحظه اول ستر در سوره بقره در بیاریم، چون بلد هم نیستیم کار رو بکنیم. ما سوره بقره رو میخونیم، بعد که سوره بقره رو کار کردیم، میریم میبینیم آیا ارتباطی بین سوره بقره و اون پناهی که آقا امیرالمومنین فرمودن پیدا میکنیم یا نه. سوره مبارکه بقره از همین مطلعش معلوم میشه که سوره ایست که انسان رو از دودلی‌ها، بددلی‌ها، تردیدها نجات میده. یعنی انسان رو میرساند به علم، میرساند به آگاهی، میرساند به شناخت. از چه طریقی هم این کارو میکنه؟ لازمش چیه؟ لازمش تقواست. به واسطه تقوا این اتفاق میفته. یعنی انسان متقی که حالا در ادامه توضیح میده متقی چگونه آدمی است، از دودلی ها و تردید ها و شکا نجات پیدا میکنه، به یک آگاهی شناخت تثبیت شده ای میرسد، دیگه مسیرش دچار تزلزل و نگرانی نمیشه. چجوری این تقوا شکل میگیره؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. به واسطه ایمان به غیب، اقامه نماز، انفاق، و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ایمان به آنچه خدا نازل کرده است چه الان چه در گذشته، و بالآخرت هم یوقنون، به واسطه یقین به آخرت، آخرت رو ثابت زندگی قرار دادن، انسان متقی میشه. پس جانمایه در واقع تقوا در سوره ایمانه، کلیدواژه ایمان، یه اعتقاد، یه باور، یه باور به حق، یه تکیه کردن به حق، ایمان میاره. این ایمان در انسان تقوا رو شکوفا میکنه، این تقوا انسان رو از هدایت کتاب بهره‌مند میکنه، او رو از دودلی ها و تردیدها و شک ها و این چیزایی که موجب میشن انسان نتونه به مسیر خودش استمرار بده نجات میده. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینا کسایی هن که واقعا هدایت شدن و به فلاح میرسن. خب حالا ادامه آیه اون مواجهه رو مطرح میکنه. ان الذين كفروا سواء عليهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسایی که کفر می‌ورزن فرق براشون نمی‌کنه، انذارشون بدی یا انذار ندی، اینا ایمان نمیارن. پس در مقابل ایمان آوردن در این سوره الذين كفروا هستن. خب چون ایمان نمیارن چی میشن؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. اینا دچار غشاوه میشن. خیلی جالب، اینا غشاوه پیدا میکنن، یعنی ستر که ندارن، در اول یه چیزی دارن اسمش دیگه ستر نیست، اسمش غشاوه است. یعنی چی؟ یعنی یه پوشش مانع از دریافت حق، نه پوشش مانع از شرور. پس ما دو نوع پوشش داریم، یه پوششی داریم انسان رو از گزند آسیب‌ها و شرور در امان نگه می‌داره که با کلید واژه ستر مطرح شده، یه پوششی داریم که انسان رو از هدایت، از معرفت، از علم میپوشاند، قوای ادراکی انسان رو از کار میندازه، قلب انسان رو از ورودی و خروجی از کار میندازه، یه کاری میکنه دریافتی قلب انسان نداشته باشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم غشاوه. خب پس پوشش به یه تعبیر منفی هم داریم. خب اینم شد اون طرف. و حالا اون کلیدواژه بسیار شگفت انگیز سوره مبارکه بقره که احیانا به این مفهومی که گفتیم خیلی ارتباط داره، بعد از این آیات ابتدایی ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم، یهو مجموعه و من الناس های سوره شروع میشه. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله و من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا يشهد الله على ما في قلبه و هو على الدل خصام. آیه هاش هم میبینید، یعنی همه سوره مبارکه بقره است. یهو و من الله های و من الناس های سوره شروع میشه. این من الناسا چی میگه؟ اساساً سوره مبارکه بقره در مواجهه انسان مؤمن با گروه های مختلف جامعه است. اصلا اینطوریه. خب به لحاظ تاریخی هم اولین سوره نازل شده در مدینه است، یعنی بعد از هجرت که آیات انتهایی سوره مبارکه نحل در واقع نازل شد، اولین سوره نازل شده در مدینه سوره مبارکه بقره است که اساساً آغاز مواجهات جدی جامعه دینی و مؤمنین با گروه‌های مختلف مردم. اصلا سوره مبارکه بقره رو به دلیل کلیدواژه ناس که در این سوره هست، که اگر در واقع جستجو بفرمایین کلیدواژه ناس در سوره به شدت پرتکراره، انقدری که میشه سوره مبارکه بقره رو زوج سوره سوره مبارکه ناس دونست. من یک لحظه فقط به اشتراک بذارم شما اون جستجوی توی نرم افزار رو ببینید. نمیخوام خیلی رو این بیستم. از و من الناس، گروه های مردم، تا ایمان ناس، تا یا ایها الناس اعبدوا ربکم، الناس هستند که آتش جهنم رو ایجاد میکنن، کفر خلاصه نتیجه شه. اتأمرون الناس بالبر، مردم رو به بدعت کردن از مردم صدا خراب شده. من بذاره من یه بار برم بیرون و بیام تو. پس یک لحظه یه صلواتی خط بفرمایید. الله سلام علیکم و رحمت الله. الان صدای بنده رو داریم؟ صدای بنده الان هست؟ صدای بنده خب صدای بنده رو الان داریم؟ الان صدای بنده هست؟ خب من صدای خانم وفایی رو که نشنیدم اینجا تو متنا برام نمیاد که. آها بله 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 اوه تازه دیدم. بله خیلی ممنون اون چکی. ببخشید عذرخواهی میکنم. ببخشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر. اصلا حالا اینو براتون خوندم دیگه اینشو به اشتراک نمیذارم. مگه بذارید اینو دوباره یه بار ببینید. این فایل رو شاید راحت تر بتونیم ببینیم. یکی از جنبه های سوره مبارکه بقره اصلا مواجهه با گروه های مختلف مردمه که به یه تعبیری حتی میشه گفت سوره مبارکه بقره در واقع سوره مردم شناسی قرآنه. گروه های مختلف مردم. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه گروهی از مردم هستن میگن که دائما هم میگن ما به خدا ایمان آوردیم، ما به روز آخرت ایمان آوردیم، در حالی که ایمان نیاوردن. سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. یه عده از مردم هستن سفیهن. یه عده از مردم هستن سفیهن، سفاهت دارن، عقلانیت درشون نیست. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. یه عده از مردم هستن که غیر خدا رو بیشتر از خدا دوست دارن. نم یه گروه. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا یشهد الله علی ما فی قلبی و علت الخصام. یه عده از مردم هستن حرف هاشون تو رو متعجب میکنه از بس که علی قلیم حرف میزنن. ولی شدیدترین خصومت ها رو با این دارن. این اول های مرد دستور مورد بخاره یه دهی سفی هم سفاهت دارن. الان صدا بهتر شد.
سلام علیکم آقای چیچن.
سلام علیکم و رحمت الله.
فکر کنم اگر شیر حساب نکنید اگر میتونید فایل پی دی اف کنید آپلود بکنید دوستان خودشون میتونن.
نه حالا اشکال نداره اینجا بعدش شما همینطوری میتونید
فایل هم بدید من آپلود میکنم براتون.
آره باشه دستتون درد نکنه. ببخشید. خیلی ممنون و متشکر از اینکه هستن دوستان پشتیبان. انشالله که همه اون کسایی که پشتیبان تشکیل این جلساتن همه جوره زحمت میکشن خدا انشالله با حضرت ابراهیم علیه السلام انشالله محشورشون میکنه. خب الان که صدا خوبه، عرض کنم خدمتون که ببینید گروه های مختلف مردم و سوره مبارکه بقره معرفی میکنه. خب یه عده صفاحت دارن، یه عده ادعای ایمان میکنن ولی ایمان ندارن، یه عده به طرز واضحی غیر خدا رو دوست گرفتن، یه عده اصلا جمله میگن عجیب غریب جوری که شما دیگه اصلا باورت نمیشه اینا چقدر میتونن آدمای ویژه‌ای باشن در حالی که بیشترین خصومت ها رو دارن، ته فیلم بازی کردن. اینا گروه های مختلف مردم تازه در جامعه دینیه ها. خب شما در سوره مبارکه بقره مواجه میشید با این انواع مردم، شما با انواع مردم مواجه میشید. اصلا سوره بقره سوره زندگی کردن در وسط مردمه، سوره با مردم زندگی کردنه. شما صبح تا شب در خونه رو که وا میکنید تو کوچه و خیابون با مردم سر کله میزنید تا دل شب، تازه تو خونتون هم که با گروهی از مردم که در خانه هستن بالاخره سر کله میزنید. زندگی شما دائما در ارتباط با مردمه. خب این ارتباط با مردم طبیعتاً در عین ظرفیت هایی که به وجود میاره محل آسیب هایی هم هست دیگه، چون در ارتباط با مردم دغدغه هایی که به وجود میاد، حرف هایی که زده میشه، نمیدونم چالش هایی که به وجود میاد، دردسرایی که به وجود میاد، زندگی با مردم دردسر دارد طبیعی. خب چه باید کرد؟ حرف سوره مبارکه بقره اینه، قرار نیست چون زندگی با مردم میتواند محل آسیب هایی باشد شما قیدشو بزنید، عطایشو به لقاش بدید. نه خیر، اتفاقا باید صفت در میدان بیستی، محکم در میدان بیستی، باید از پناه لازم برای این موضوع بهرمند بشی. اصلا به یه بیانی مطلب محوری سوره از حیث جنبه مردم شناسیش اینه، خاصه جامعه دینی. شما تا وقتی حکومت تشکیل ندادین در بسیاری از عرصه ها لازم نیست با مردم مواجه بشین، چون راهسازی و شهرسازی و شهرداری و نمیدونم اینا دست یک افراد غیر دینی است. شما در مورد مسائل اخلاقی زندگی آدم ها و اینها باشون ارتباط دارید، ولی وقتی دین به صحنه جامعه و به صحنه حکومت میاد یهو تمامی شؤونات زندگی مردم با دین تلاقی پیدا میکنه. آقا الان اقتصادمون، آقا الان فرهنگمون، سیاست خارجیمون، امنیتمون، همه رو باید مؤمنین و جامعه دینی جواب بدن. خب خودمون انداختیم به دردسر مواجهه با مردم دیگه، خب چرا این کارو بکنیم؟ میگه آدم عاقل همچی کارو میکنه، خودشو بندازه به دردسر مواجهه با مثلا جامعه و جواب دادن؟ بله این کارو میکنه. اگر انسان مؤمن سوره اینی باشه که سوره مبارکه بقره میفرماید. حالا بیاین این آیه رو براتون بخونم، این آیه‌ای که حتما بارها شنیدین ولی فکر میکنم کمتر از این منظر بهش نگاه کردین. یه آدم مگه خودشو میندازه به دردسر؟ چه کاریه؟ بریم یه گوشه بشینیم مثل سوره مبارکه، نمیشه مثل سوره مبارکه حمد ما رو بردارید ببرید تو آسمونا، خلوت زندگی با خدا، ما باشیم و خدا، کاری به مردم نداشته باشیم، بریم اونجا خلاصه اصلا مواجهه ای انگار نداشته باشیم. نه، ببینید حالا سوره مبارکه بقره چی میگه. این آیه‌ای که بارها این آیه رو شنیدیم ولی کمتر این آیه رو در بستر سوره مبارکه بقره دیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. و به یادار آن هنگام را که پروردگارت به ملائکه فرمود میخواهم بر روی زمین خلیفه قرار بدهم. اصلا میخوام بفرستمش رو زمین، میخوام بفرستمش تو دنیای مواجهه ها، تو دنیای تقابل ها، تو دنیای تلاقی ها. خدا اون بالا برات داشتیم عبادت میکردیم، ملائکه همینو میگن. قالو کی؟ ملائکه. اتش الوفی ها من یفسد و فی ها و یسفک و دما. میخوای یکی رو بفرستی تو دنیا که تو این دنیا تو دل این مواجهات جز فساد و خونریزی اتفاقی نمیفته، نحن نسبح به حمده که و نقدس لک، ما همش داریم عبادتت میکنیم، قربون صدقت میریم، فدات میشیم. ببین ما فرشته ها بدون هیچ مواجهه‌ای چقدر خوب قربون صدقت میریم، همش داریم تو رو تسبیح میکنیم، تو رو تقدیس میکنیم. خواهی که خیلی خوبه خدا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدا فرماید که من یه چیزی میدونم شماها نمیدونی. انسان قرار چیزی بالاتر از ملائکه را تجلی بده تو این عالم. برای اینکه اون چیز بالاتر را تجلی بده، پس باید بیاد در میدان مواجهه ها. از آیه 30 سوره بقره دارم براتون میخونم. و علم آدم الاسماء کلها. پس همه اسماء خودم را به آدم تعلیم دادم. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. گفتم ملائکه بگید ببینم این اسماء منو، موجودی رو آفریدم که میاد در میدان مواجهات ولی اسماء منو تجلی میده. هر چقدر مواجهاتش بیشتر، تجلی اسماءش بیشتر. هر چقدر بهش ضربه بخوره صیقلی تر. هر چقدر استکاک پیدا بکنه خالص‌تر. من اصلا موجودی رو خلق کردم که هر مواجهه‌ای انگار یه صیقلی به وجود او میده، شمشیر وجودش رو برنده‌تر میکنه، آینه وجودش رو صیقلی‌تر میکنه. من همچین موجودی خلق کردم. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم. حالا آدم اسماء خود ملائکه رو بهشون نشون بده. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. همون غیبی که اول سوره میگه یؤمنون بالغیب. چقدر با شکوه. حالا اینجا جاییه که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اینجاست که به ملائکه گفتن سجده کنید بر آدم. این جای سجده است. یکی از مواقف سجده اونجاییه که موجودی رو آفریدن که در میدان مواجهات میتونه اسماء الهی تجلی بده. هر چقدر مواجهه بیشتر، تجلیش بیشتر. بعد یک دوره آموزشی برای این انسان میذارن، او رو آگاه میکنن، دوره آموزشیش که تموم میشه میفرستن سراغ مأموریتش. قل نحبتو منها جمیعا. خیلی خوب، حالا برید سراغ مأموریتتون. از اول قرار بود برید اون زمین، نه اینکه چون اون اتفاقات افتاد در مورد نمیدونم خوردن درخت بهشتی و اینا رفتید زمین. از اول قرار بود برید زمین. انی جاعلون فی الارض خلیفه. از اول قرار بود برید در میدان مواجهه. حالا آماده شدی، دوره آموزشیت هم گذروندی، بسم الله. قل نحبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برو تو دل مواجهات. در سوره های دیگه قرآن وقتی داره در مورد ماجرای هبوط انسان صحبت میکنه، این آیه رو میگه، میگه برید اون پایین، بعضی با بعضی حالا شروع میکنید و هم دیگه سر کله زدن. بعضکم لبعض عدو. بله، دنیا دنیای مواجهه است. زندگی بر روی زمین زندگی با مردمه. اینی که فکر کنیم دینداری یعنی این که بخزیم یه گوشه‌ای در یه خلوتی با مردم زندگی نکنیم و فکر کنیم که چون میخزیم در یه جایی با خدا خلوت میکنیم ما خیلی آدم های مؤمنی میشیم، این اشتباس. به تعبیر سوره های دیگه قرآن مثل سوره مبارکه حدید، این رهبانیته. رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیها. میشه رهبانیت، یعنی برم یه گوشه‌ای بخزم برای خودم که مواجهه نداشته باشم، که بتونم مؤمن باشم، که بتونم متقی باشم. وقت رسول گرامی اسلام فرمودن رهبانیت و امتی الجهاد. رهبانیت امت من جهاده، در میدان رفتنه، مشکلات رو دیدنه، حل کردنه، با مردم مواجه شدنه. یا در روایت دیگه فرمودن مدارات و ناس سلوسا عقل. این مدارا کردن با مردم، نشستن و برخاست با مردم، گفتگوی با مردم، رفت آمد با مردم، زندگی با مردم، دو سوم عقلانیته. سوره مبارکه بقره میگه بسم الله. اگه مؤمنی، اگه تربیت شده یه تربیت الهی هستی، برو وسط میدون ببینن، با برو وسط میدان مواجهات، برو در میدان تعامل با مردم. تعامل با مردم یعنی این که همون آیاتی که قبلترش براتون خوندم، بالاخره گروهی از مردم میگه و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمون، یه دست مردم ادعا میکنن ولی واقعیت ندارن، خب این انسانو به درد سر میندازه. بله، یه دست مردم سیقول و سفها و من الناس سفاحت دارن، سفاحتشون خیلی هزینه ایجاد میکنه. بله، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله، یه دست مردم اصلا با غیر خدا بستن، غیر خدا رو ترجیح دادن به خدا. خب اینا که ممکنه اصلا شمشیر بکشن. بله، و من الناس من یعجبو چه قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام، یه دست مردم که اصلا یک فیلمی بازی میکنن، یک به قولی تریپی میان، بعد در قلبشون خصومت موج میزنه. من چجوری با این مردم زندگی کنم؟ بله سخته، بله خیلی دشواره، ولی تو رو بر همین تربیت کردن. سوره مبارکه بقره یعنی تربیت این قبیل آدم ها، سوره مبارکه بقره یعنی تربیت خلیفه خدا بر روی زمین، یعنی در مواجهه با همین گروه های مختلف از مردم که سختی داره، که دشواری داره، انسان بر مدار ایمان و تقوای خودش بماند. یعنی تو دل همین تعامل با مردم کوچه و خیابان، مردم تو خونه، از همسر و فرزند و پدر و مادر تا مردم در فامیل و آشنا و محله و همسایه و همشهری و هموطن و کل دنیا، در مواجهه با انواع مردم انسان بر مدار تقوا و ایمان خودش بماند، همچنان خلیفه خدا باشه رو زمین، همچنان مأمور این باشد که مردم را به خدا دعوت کند. حالا کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با رفتارش مردم رو به خدا دعوت کنه. اصلا انسان واسه این اومده رو زمین، یعنی برای چی؟ حالا ما خلیفه رو متاسفانه، حالا نمیگم متاسفانه ولی یه متاسفانه هم داره دیگه، تعبیر کردیم به اشرف مخلوقات. نه، کلمه خلیفه یعنی یک انسانی که مأموریت داره، مسئولیت داره. ما قسمت اشرفیتشو گرفتیم. آقا ما ببین در منطق خدا خلیفه بودن فقط دردسر داره. وقتی قرار امیرالمومنین خلافت رو به عهده بگیره، از اینجوری که به اعتبار مدیریتش و جایگاهش که از آب بینی بز پستره، به اعتبار اینکه حق و اقامه میکنه، عدل و اقامه میکنه، براش ارزش و جایگاه داره. ما از خلیفه خدا رو زمین بودن، اشرف مخلوقات بودنشو برای خودمون برداشتیم. ما اشرف مخلوقات هستیم، در گوشه‌ای بنشسته پادشاهی میکنیم. حالا بر حیوانات و گیاهان و چرندگان که در واقع مدیریت میکنیم، بعضن دیده میشود مردمان را هم غلام خودمان میکنیم، چون ما ذل اللهیم، ما سایه خدا بر روی زمینیم. همین عدالت‌فرایی که یه عمری شاهان قاجار و شاهان دیگه بر مردم به همین اسحاق حکومت کردن. تا نمیگم آدمای بدی هم همشون نبودن ها، وقتی مثلا این کارهای خوبی هم کردن، ولی خب از همین مفاهیم استفاده کردیم. یعنی چرا زندگی پادشاهی شکل نماینده خدا رو زمینیم؟ پادشاه نماینده خدا رو زمینه. بعد ما اینو اشرفیت گرفتیم، برتری به معنی این که امکانات داره. نه، این یعنی مسئولیت بیشتر، یعنی اون رسولی و اون امامی که با ضعیفترین مردم می نشیند و بلند می شود، چون مسئولیت داره. یعنی اون رسولی و اون امامی که خودش رو مأمور هدایت همه مردم می دونه، همون رسولی و امامی که برای ایمان نیاوردن فرد فرد مردم قصه داره می خوره، نه اینکه خودش رو از زندگی با مردم بکشه کنار. اصلا آمده است برای اینکه تو صحنه بیاد که مردم رو کمک کنه، و ما همگی چنین رسالتی رو داریم، نه که فقط رسول خدا چنین رسالتی رو داره. او تجلی رسالتی است که همه ما ها داریم. سوره مبارکه بقره اصلا اینقدر این سوره با شکوهه، اینقدر این مفهوم مفهوم با شکوهیه که انسان رو آفریدن بیاد رو زمین و این مأموریت رو داره که خدا رو در دل زندگی با مردم قرار صرف کنه. فعل خدا رو در ارتباط با مردم باید بروز بده. خدا رو شکر مردم هستن. اگه مردم نبودن من چگونه کریم بودن، لطیف بودن، رحیم بودن، بعد نمیدونم غفور بودن، ساتر بودن، من چجوری اینا رو صرف میکردم؟ خدا رو شکر که این در واقع زندگی با مردم وجود داره. الحمدلله که مردم هستن. اینجا باید یه گریزی بزنیم به سوره مبارکه ناس که واقعا به یه تعبیر میشه گفت خلاصه یه سوره مبارکه بقره است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس. البته دو جور میشه اون آیاتو خوند که هر دو جورش اینجا اشاره کردیم. یکی این که بگیم آقا اگر در زندگی با مردم دچار در واقع وسوسه میشی، اگر دچار تردید میشی، اگر دچار تزلزل میشی، حواست باشه مردم که چیز نیستن، که مردم که تربیت نمی کنن، مردم که مالک نیستن، مردم که قدرت ندارن، مردم که اله تو نیستن که بخوای برای دل مردم کاری انجام بدی. رب و ملک و الهت کسی دیگریست. این یه معنا که درستم هست، چون اومدی تو دل مردم ولی مأموریت داری از جانب خالقت. حالا از یه جور دیگه هم میشه اینو خوند. ببین فکر نکن مردم بی سرپرستن، رب دارن. فکر نکن مردم مالک ندارن، مالک دارن. فکر نکن مردم اله ندارن، اله دارن. مردم رو رها شده ندان. مردم عیال الله هن، ما روایت داریم دیگه، مردم عیال خدا هن. فکر نکن مردم سرپرست ندارن ها. فکر نکن تو وظیفتو در قبال مردم انجام ندی مردم اینجوری ول میشن. خدا دارد قومی را که آنها را بیشتر از شما دوست دارد، آنها هم خدا را بیشتر از شما دوست دارن. اونا میان این مأموریت رو انجام میدن. تاخچه بالای نداری یه وقتی ها، وقتی فکر نکنی تافتی جدا بافته هستی، ای وای مردم وقت ما رو گرفتن. نکن داداش، خدا انجام میده. انقدر آدم داری که این کارا رو بکنن. و آدم حیرت میکنه وقتی میره اندر احوالات عالمان ربانی خودمون مطالعه میکنیم. میری سراغ حضرت آقای بهجت رحمت الله علیه، دیگه عارفان زمانه ما هم دیگه. اگه کسی میخواد اهل تهجد و عبادت و شب نشینی باشه، خب حضرت آقای بهجت رحمت الله علیه دیگه. بعد این آقای بهجتی که در اوج این در واقع تقوا و ایمان و ایناست، بعدن بلند میشن، مریض احوال بودن آقا، بلند میشن میگن میخوام برم خلاصه مثلا بیرون نزد مردم، بعدم برم زیارت. بعد بهشون میگن آقا مثلا از این راه میرین مردم اینجا هن. بعد خب مردم هم مراعات حال شما رو خوب نمی کنن، میان مثلا چه میدونم. یه بند خدایی تعریف میکرد، میگفتش که یه بند خدایی، خدا رحمت کنه واقعا از دعای بهجت، گفت پیش از دعای بهجت بودیم، یه بند خدایی از شهرستان اومده بود که آقای بهجت رو ببینه، خودش رو رسوند به آقای بهجت، صف دست آقا رو گرفت فشار داد. بعد گفت من ناراحت شدم آقا، شکست دست آقا. بعد این بنده خدا تو اون جعبه گفت آقا بشکنه، من از راه دور اومدم آقا رو ببینم. این موقع میگم بعضی وقتا خب مردم رعایت نمیکنن، ما اینجا که رعایت نمیکنن، ما جز مردمی. بعضی وقتا ما مردم خب رعایت هم نمیکنیم. خلاصه به حضرت آقای بهجت گفته بودن که آقا مثلا میرید بیرون مردم رعایت نمیکنن، مثلا میان نمیدونم میخوان خلاصه دست بزنن، اینجوری کنن، به شما فشار میاد، مریض احوالین. آقا فرموده بودن چه میگوید؟ آقا من میروم بیرون که به برکت این مردم که دستشان به بدن بنده میخورد، من متبرک بشوم به مردم. این علمای ما هم. یعنی میداند اگر عبادت و تهجد میکنه مأمور است به همین مردم که اینا عیال الله هن. بعدم تازه در نزد خدا که از ما بهترن، چون ما گناه های خودمونو میشناسیم، مردم که گناه هاشونو ندیدیم حتما از ما بهترن. ما اومدیم برای مردم یه کاری انجام بدیم، ما اصلا مأموریم، اصلا ما رو برای همین مأمور کرده خدا، بچه ما رو فرستاد زمین. بعد نگاه میکنیم ببینید اندر احوالات علمای ربانی ما، حالا از دای بهجت تا دلتون بخواد اندر احوالات علما هست، از امثال شیخ انصاری ها و نمیدونم سید شفتی ها بگیرید تا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی که اصلا برای مردم قیام میکنن، برای مردم حرکت میکنن. این خب خیلی نکته مهمیه و جالبه برام. خدا رحمت کنه از همین علمای معاصرمون، خدا رحمت کنه آقای شفیعی، حالا اسم علما اومده، خدا رو شکر یاد بگیریم از علما انشالله. آقای شفیعی رئیس در واقع نهاد رهبری استان خوزستان بودن، شهر اهواز. خدا رحمت کنه ایشونو، خدا رحمت کنه ایشونو. من توفیق نداشتم ایشونو زیارت بکنم، ولی ایشون که از دنیا رفت، بعد از رحلتشون من رسیدم به اهواز. شهادت میدم دانشجوهایی که عین کسی که پدر از دست داده زجه میزدن. بعد یه آدم با مسئولیت‌های بسیار فراوان که دائم در جلسات مختلف بودن، به هر کسی میگفتی، با هر کسی صحبت میکردی، میگفتش که مثلا یک لحظه من اجازه بدید. با هر کسی که صحبت میکردی میگفتش که حاج آقا برای من یه عالمه وقت میذاشت، میگفت سه نصف شب به هم ریخته بودم پیام میدادم، حاج آقا بلند میشد میومد خونمون. آقا مگه میشه یه مسئول با این همه دغدغه؟ این سوره مبارکه بقره میفرماید انسان رو اصلا آفریدن که بیاد در دل مواجهه با مردم، و در دل مواجهه با مردم اسماء الهی رو جلوه بده، زمینه هدایت همین مردم رو فراهم بکنه. چه ترس از مواجهه؟ اما بدیهی است که مواجهه با مردم مشکلات داره، سختی داره، تندی داره، حتی خیانت داره دیگه، توهین داره، مانع شدن داره، چوب لا چرخ گذاشتن داره، بی‌عقلی‌هاشون ممکنه دردسر ایجاد کنه. خیلی خوب، تو رو اصلا برای همین خلق کردیم. غر میزنی؟ غر میزنی چرا مردم اینجوری هن؟ نه ایمدی غر بزنی، اومدی درستش کنی، اومدی اصلا خلیفه خدا باشه همینو درست کنی، اومدی همین رو اصلاحش کنی، نه بخاطر این بعد از یه مدت قهر کنی بگی آقا من دیگه خسته شدم غر کردم رفتم. خب طبیعتاً وقتی من مأمورم که در مواجهه با مردم قرار بگیرم، خب یه ستری لازم دارم، یه حسنی لازم دارم که منو در بر بگیره، که به واسطه این ستر، به واسطه این حسن، در عین اینی که با مردم زندگی میکنم، از آسیب‌های زندگی با مردم در امان باشم. این میشه کار سوره مبارکه بقره و چیزی که آقا امیرالمؤمنین در دعا میفرمایند که و ستر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ستر در واقع سوره مبارکه بقره. ستر سوره بقره یعنی این که به یمن سوره مبارکه بقره و ایمان به سوره مبارکه بقره و التزام به اون حقایقی که سوره مبارکه بقره ما را به آن فرا می‌خواند، چه التزام باوری و اعتقادی چه التزام عملی، انسان در عین زندگی با مردم میتونه در پناه خدا قرار بگیره. حالا آیه 207 سوره مبارکه بقره رو ببینیم. و من الناس، و البته گروهی از این مردم، من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، مثلا نفسشو برای ابتغاء مرضات الهی، و یه گروه از مردم هم اینان دیگه، خودشو فدا داره میکنه برای ابتغاء مرضات الهی. و الله رؤوف بالعباد، در حالی که خدا رأفت داره به بندگان، که حالا این رؤوف بالعباد هم دو پهلوه دیگه، هم میخواد بگه اینا رو مورد رأفت قرار میده، هم میخواد بگه خب خدایی که این چنینه، پس این آدم با بقیه آدم هم همین رأفت رو دارد. یا باز آیه 200 سوره بقره که فاذا قویتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما له فی الاخره من خلاق. این آیه از جزء بالایی ها بود، ببخش، این جزء یکی از من الناس های بالا بود که اینو جا انداخته بودن تو این توضیح و من الناس های بالا اینو جا به جا نمشته بودن. یه ده از مردم هم هستن میرن خلاصه در مناسک قرار میگیرن، آخرش دنیا رو میخوان. یعنی همه زحمت رو میکشی برای اینکه خلاصه بهرمندشون کنی، بعد نگاه میکنی میبینی که ایداد بیداد تو منسک رفته، عبادت هم کرده، آخرم دنیا رو خواسته. اینا درد سر دیگه. خب ما میریم تو میدان با مردم اینطوری مواجه میشیم، بعدا خسته میشیم، میگیم اصلا شما لیاقت ندارید ما براتون این کار کنیم. آقا، برادر من، خواهر من، تو اصلا اومده بودی تو همین زندگی، تو احتیاج به ستر داری. خب حالا برای جنبندی عرایزم از سوره مبارکه بقره، برای ستر سوره بقره به دو تا قسمت اشاره میکنم. خیلی زیاده مجموعه دستوراتی که سوره مبارکه بقره داده است، در چه در باب گزاره های شناختی چه در باب گزاره های رفتاری، همشون ناظر به مواردی هستند که انسان در میدان مواجهه با مردم در واقع از یک ستری برخوردار میکنه که هم با مردم زندگی بکنه، هم از آسیب زندگی مردم وارد زندگیش نشود، و در این حال نقشش و رسالتش در قبال مردم رو هم که جاعلون فی الارض خلیفت رو انجام بده. حالا یه اشاره سریع میکنم و چون خدمت سرکار خانم نوروزی هم هستیم بحث رو زود تمام میکنم. اولیش که به دلیل تقارن با زمانه انتخابش کردم، آیه 185 سوره بقره: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. اولیش خود قرآن کریمه که هدایت برای مردمه و بینات و فرقان، تمایز دهنده است، حق و باطل رو جدا میکنه، خیر و شر رو جدا میکنه، حسن و سوء و کفر و ایمان و صدق و کذب رو جدا میکنه، و البته ماه مبارک رمضان که بستر این نزول قرآنه و بهترین بستر برای بهرمندی از قرآن و این هدایت عامه. یه نکته اینه از ظرفیت ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم، هم برای اینکه خودمون از فرقانیت قرآن بیشتر بهرمند بشیم، هم این هدایت عمومی قرآن برای عامه مردم رو بیشتر گسترش بدیم. حالا همین زحماتی هم که دوستان در این جلسات میکشن که خدا انشاءالله اجرشون با خود قرآن کریم و رسول گرامی اسلام باشه، در همین داستاست که خیلی کمه، ولی درسته در همین داستاست ما خیلی بیشتر از اینا، خیلی خیلی بیشتر از اینا مدیونیم و وظیفه داریم. خدا انشاءالله کمک کنه بتونیم جبران کنیم. این یکی. آخرین اشارم که میگم خیلی سوره بقره زیاده، ما دیگه به قدر وسع این جلسه میتونیم صحبت بکنیم، آیه انتهایی سوره است که مشهور، خیلی ها مداومت دارن شبا بعد از در واقع نماز عشا اون آیه معروف آمن الرسول رو میخونن. اینم خیلی مهمه، جنبندی سوره مبارکه بقره است. اینو میخونم و عرضم تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. رسول که به آنچه که از جانب پروردگار اومده ایمان آورده است. والمؤمنون و مؤمنون کلون همگیشون، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. باید هم ایمان به خدا در قلبشان باشد، هم ایمان به ملائکه الهی که ناظر به اون امدادهای غیبی الهی و اینهاست، هم ایمان به کتاب خدا حقایقی که در، هم ایمان به رسولان الهی. لا مفرق بین احد من رسله. و قالو، واکنششون به این ایمان باید این باشه: سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. خدایا شنیدیم به دیدگانمون، به روی چشم شنیدیم، انجام میدیم، غفران تو نصیبمون کن در ازای این. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. طبیعتا در این مسیر انسان یه وسعی داره، خدا هم بیشتر از وسع کسی را تکلیف نمی کند. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. هر چی به دست آوردین برای خودتونه، هر کاری که، هر گلی زدین به سر خودتون زدین. اگر در مورد زندگی با مردم حرف میزنیم، ببین هر کاری با مردم کردی، هر گلی به سر مردم زدی، هر کاری واسه مردم کردی، واسه خودت کردی چند نه. حالا دعای آخریشون: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدا یه وقتایی توی این مسیر فراموش میکنیم، یه وقتایی میلغزیم. ما رو به فراموشی هامون و به لغزش هامون نگیر. ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا ما رو دوچار اسر و اقلال حاصل از این خطاها نکن، چنان که قبلیای ما رو دوچار کردی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدایا اون چیزی که خارج طاقت ما باشه بر ما حمل نکن. واعف عنا. ببین در معرض طبیعتا زندگی با مردم ما رو در معرض فراموشی و خطا و لغزش قرار میدهد و ما هم انسانهای ناتوانی هستیم. ما باید به اندازه وسعمون بشنویم و عمل کنیم و بعدم بقیهشو خودمونو در پناه خدا قرار بدیم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. خدایا بر ما عفو کن، بپوشان، مورد غفران قرار بده، جبران کن، نه فیضهای جدید به ما بده. ببین چه باوری و چه ایمانی به خداش داره. هم خطاهای من را بپوشان، هم جبران کن، هم افاضه فیض کن. جایزه مگه میشه بهم بده؟ انت مولانا، من که جز تو مولایی ندارم که. فنصرنا علی القوم الکافرین، من مواجه شدم با دنیای کفر، خب مدد و یاری میخوام. به نظرم یکی از کارهای خیلی خوبی که میتونیم برای این سوره مبارکه بقره، برای ایمان به سوره بقره، برای بهره‌مندی از ایمان و تقوی سوره بقره انجام بدیم، همینه که این آیه آخر بلخص گفته شده تو قنوت نماز، این ربنا لا تؤاخذنا خونده بشه تو قنوت نمازمون، اینو بخونیم. خدا ما میدونیم مواجهه با مردم سختی دارد، ولی ما نمیخوایم میدان خالی کنیم. ما میدونیم که فراموشی ها، خطاها، اینا آسیب میزنه. یه فراموشی پیدا میکنی مردم رو بهشون فراموش میکنی، تو حق نداشتی مردم رو فراموش بکنی. هم آدم دیگه فراموش میکنه. میدونم نباید برگردم بگم طلبکار باشم، آقا ما فراموش کردم دیگه، آقا بالاخره شما خود خطا نمیکنی. نه، من خلیفه خدا بودم، من حق ندارم فراموش کنم. ولی خدا من ناتوانم، منو دوچار خطاهای خودم نکن، من رو بالاتر از طاقتم حمل نکن. خدا میشه در پناهت قرار بگیرم؟ عفو کنی، جبران کنی، حتی جایزه بدی به خاطر اینکه تو میدون وایسادم. مولای منی، من غیر تو کسی رو ندارم، یاری کن منو در این میدان مواجهه. خدا انشالله ما رو از ستر سوره مبارکه بقره بهره‌مند کنه، به حق این سوره شریف و به حق این دعای شریف. و انشالله که توفیق داشته باشیم از اون انسانهای مؤمن در صحنه و در میدان باشیم که رسالت خودمون رو فهمیده باشیم، در مواجهه با مردم باشیم اما از آسیب زندگی با مردم در امان باشیم، زندگیمون و ایمانمون در صحنه زندگی با مردم برای هدایت مردم، سعادت مردم، تعالی مردم انشالله خرج بشه و به برکت زندگی با مردم، به برکت این رفت آمد با مردم، خدا ما رو از اولیای خودش قرار بده. و انشالله قدردان وجود مردم باشیم، قدردان نعمت مردم باشیم، قر نزنیم این زندگی با مردم رو به محل تجلی اسماء و صفات الهی انشالله تبدیل کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله روزهای آینده همینطوری فرازهای بعدی دعا رو با همین سوره ها انشالله جلو میریم. از خدا میخوایم نواقصمون انشالله جبران کنیم.